بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و من المعلوم ان المادت لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه. بحث ما در مجسم سازی و نقاشیه. عرض کردیم مرحوم شیخ معتقد مجسم سازی و نقاشی روحدارها حرامه. به همین خاطر اول شروع میکنه به اون بحثی که لا خلاف فیه، اونم عبارت هست از مجسم سازی زی روح. بعد میاد نقاشی رو هم با احادیث اثبات میکنه، میگه این احادیث اطلاقش نقاشی رو هم میگیره، در بعضی احادیث حتی نص در نقاشی بود فقط اطلاق نبود، در بعضی از احادیث چه در جلسه گذشته خوندیم کلمه تصویر بود، تمثال بود، تمثیل بود، مثله، صوره، اینها مطلق بودن. تصویر و تمثیل و تمثال به معنای نقاشی و مجسمه سازی عام، اما کلمه نقش هم بود که اولین حدیثی که خوندیم در اون حدیث کلمه نقش بود. از اینها نتیجه گرفت که پس نقاشی هم حرامه. بعد یک حکمتی هم ایشو مطرح کردن که حکمت حرمت تشبه به خالقه. البته بعضی از فقها حکمتی رو چه فرمودن، حکمت یه نوع قداست بخشی به افراد بوده و مرحله به مرحله به پرستش می رسید، یعنی مقدمه بت پرستی بود مجسمه سازی و نقاشی، مخصوصا مجسمه سازی. بعضی ها حکمت رو از این روش رفتن، ولیکن مرحوم شیخ از باب تشبه به خالق، انگار این صنعتگر با مجسمه ساختن و نقاشی کردن خودش رو تشبیه می کند به خدا. البته این حکمت معلومه که زیادم درست نیست، در مخصوصا اگر به نقاش های فعلی هم دقت کنیم شاید روحشون خبر از این حکمت هم نداشته باشه. در هر حال ایشون با این وضعیت بحث میکنه، میگه این که در حتی در بعضی از روایات ما اومده تو روح هم بده، نفخ روح هم بکن در قیامت خواهند گفت، یعنی تو انگار خالق شدی دیگه، خودتو جای خالق غالب کرده ای، خب روح هم بده. این مقدمه است برای این که بگوید اگر حکمتینه، خب فرق نمی کنه، مادهش تأثیر نداره، چه اون صورت چه زیبایی داره، صورت عجایب داره، شگفتی داره، چه این صورت در کاغذ نقاشی بشه، چه در با سنج مجسمه سازی بشه، با آهن مجسمه سازی بشه، فرق نمی کنه، اون صورت شگفتی زاست و یک نوع تشبه به خالق رو در انسان احیا میکنه. پس با این حکمت نقاشی هم میشه حرام. اما بعد میرسه خب این حکمت در زیروح هست، در غیر زیروح انسان ها انجیزه های دیگری هم دارن. مثلا یک مبلی میسازن، میبینه اتاقش مبلی میطلبد که مثلا شبیه یک درخت باشه، اتاقش یک وسیله میطلبد که شبیه فلان جماد باشه. اصلا در کل وسایل انسان همه چیز شبیه یکی از مخلوقات دیگه، لاچن اونجا قصد تصویر نیست، قصد این نیست اون وجود خارجی رو با به صورت بکشیم. در نوعاً در غیر حیوانات، غیر جاندارها قصد تصویر نیست، نیاز زندگی هست، اونو به اون شکل می اندازن. خب با این میخواد نتیجه بگیرد چه پس در غیر روح دار حلال. البته این حکمت دیگه، با این نمیشه حکم صادر کرد. به همین خاطر خود شیخ میدونه که با این چیزا نمیشه حکم صادر کرد. میگه عمده ما این حکمت نیست، عمده ما روایاته و یکی هم اصالت الاباحه است، بر حرمت دلیل میخواد. ما اولا روایت بر جواز داریم، علاوه حرمت هم دلیل میخواد. اصالت الاباحه از یه طرف، این روایات مجوزه از طرف دیگر. بعد میاد میبینه چه خب این روایات مجوزه یک طرف، روایات مانعه خوندیم آخه دیروز، مانعه بعضیشو مطلقه بود، نه فقط زیروح، بعضیشون مخصوص زیروح بود، بعضیشون مطلق بود، من صور صورتنه. اینا مربوط به زیروح نیست، خب اونجا چیکار کنیم؟ پس مطلق اینا مقید، میگه تخصیص میزنیم دیگه. این روایاتی که گفته لا بعصب مثل درخت و مثل کوه و جمادات، این روایات مجوزه تخصیص میزنه اون مطلقات رو، پس فتوای ما اثبات میشه. فتوای ما این است در زیروح ام از نقاشی و مجسمه سازی حرامه، در غیر زیروح مثل درخت و اینها حلاله. این خلاصه بحثی بود که امروز مطرح میکنیم. و من المعلوم این ادامه استدلاله، صغراشو دیروز خوندیم، حکمت تشبه این صغرا، اینم کبرایون. و من المعلوم ان الماده لا دخل لها، ماده یعنی این چه میخواد مقدمه چینی کنه برای این چه نقاشی هم در اون حکمت دخیل، ماده یعنی ماده یعنی جسم داشته باشه، دخیل نیست در این حکمت، لا دخل به این ماده در این اختراعات شگفت‌آور تصویر بشر و حیوان و اینها. فتشبه انما یحصل به نقش، تشبه با نقاشی هم حاصل میشه و تشکیل شکل درست کردن هم حاصل میشه. پس دخیل است لا غیر، به ماده نیاز نیست، فقط با این حاصل میشه، با نقش. انما لا غیر یعنی با ماده باش، نیازی به ماده نیست، با همین صورت چه صورت اعم از نقاشی و مجسمه حاصل میشه. و من هنا میگه از این بیان، هنا برمیگرده به این کون الحکمه تشبه بالخالق، این که حکمت شبیه شدن به خالقه، خود را مثل خالق دیدن، این که حکمت حرمته، یمکن استظهار و اختصاص الحکم به ذوات الارواح. با این حکمت، از اینجا ببینید شیخ با این که حکمت میگه ولی برخورد علت میکنه با این حکمت. خب حکمت لزومی نداره بگیم حکمت نباشه حلال باشه حرام، چون حکمت اون در علته چه علت و معلول درست میکنن و میگن اگر جای علت نیست پس معلولم نیست. و من هنا یمکن، از اینجا ممکن استظهار کنیم اختصاص الحکم به ذوات الارواح، چه این حکم یعنی حرمت اختصاص دارد مخصوص روحدارهاست. فان صور غیرها، غیر روحدارها صورتهاشون کثیرا ما تحصل به فعل الانسان، خیلی وقتا به دست میاد درست میشه با فعل انسان برای انجیزه های دیگر. گفتم دیگه مبل میسازه یا یک وسیله میسازه، لاچن مجبور این وسیله رو با زخامتش و بزرگی و کوچکش رو مثلا شبیه یکی از شاخه های درخت بسازه. این انگیزش نیاز زندگیشه که اینطوری ساخت، نه اینکه تصویر میخواست برداره از اون شاخه درخت. غیر و قصد تصویر. خب پس ما در زندگی خود انگیزه های زیادی داریم برای این چه اشیایی بسازیم، وسائطی بسازیم، چه در عمل شبیه یکی از این جمادات میشه. عیب نداره بشه، قصد تصویر نداریم چه. البته بنده نقدی هم دارم، این در درست نادر اتفاق میفته، ممکنه در زیروها هم همین باشه، یک جسمی نیاز داشته باشیم برای یک کار خاصی، حاجت خاصی، باید به شکل مثلا انسان باشه، قصد تصویر نداشته باشیم که انسانی رو به تصویر بکشیم، این ساخت ما باید به شکل انسان باشه، این هم همین گاید میاد دیگه، چه فرقی میکنه؟ یعنی این زیاد مانور نمیشه داد روی این استدلال. در هر حال ولا یحصل بهی، چون قصد تصویر اصلا نداره، فقط نیازشو میخواد برطرف کنه، ولیکن به یک شاخه شبیه شد، در نتیجه به یک مار دیگه نه، به یک وسیله جمادی شبیه شد، ولا یحصل بهی تشبهون به حضرت المبده، به همین خاطر چه قصد تصویر نداره، شبیه شدن به حضرت خالق هم نمیشه، اتفاق نمیفته، چون تشبه قصد میخواد، یا قصدی نیست. تعالی عن التشبیه، خدایی که از تشبیه متعالی است، لا ند له ولا شریک. بل اصلا بالاتر بجیم، اینطور نیست بعضی وقتا احتیاجات انسان وادار میکنه انسان یه چیزی بسازه، در عمل نتیجهش شبیه یکی از موجودات خارجی باشه، اصلا همیشه اینطوریه. بل کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام، کل چیزایی که انسان میسازه با تصرف در اجسام، مونتاژ میکنه در عالم، مادهش در عالم موجوده، بهش صورت میده، هر چیزی که در عالم هست به خاطر وسائل نیازش، ها نه به قصد تصویر. فیگو الی شکل واحد من مخلوقات الله، لابد به یک شکلی از مخلوقات خدا قرار میگیره، یعنی در عمل شبیه یکی از مخلوقات میشه، جمادات میشه، نباتات میشه، حتی من عرض شدم ممکنه این نادرن شبیه مثلا زیروها هم بشه. ولی زاگال کاشف اللسان، به همین خاطر کاشف اللسان فرموده الا ما حجیان، من ندیدم کتابی چیشون داره، کشف اللسامه، بعضی انسان ها به کتابشون اونقدر معروفه، به نام کتابشون معروف میشن، کاشف اللسام یعنی مؤلف و کشف اللسام، مثل صاحب جواهر، مثلا کاشف الغطا یعنی مؤلف و کشف الغطا. ولذا قال کاشف اللسام الا ما حکیان، بر اون اساسی که از ایشون حکایت شده در مسئله کراهت نماز در لباسی که صورت داره مشتمل بر تماثیله، میگه مراد از این تماثیل چیه؟ لباسی که صورت داره، آیا مراد یعنی صورت جاندارها، روحدارها مثل انسان و حیوان این مکروهه، یا لباسی که مثلا جمادات رو هم صورت جمادات هم داره اونم مکروهه؟ میگه اگر به این گستردگی باشه همه لباس ها باید مکروه باشه، چون در هر لباسی هر قسمت شبیه یکی از موجودات عالم میشه، هیچی هم صاف پارچه هم باشه نخاش شبیه نیه، شبیه شاخه است. این شاهد بر این است که بعضی وقتا نیاز زندگی سبب میشه چیزی بسازی الا ولابد شبیه یکی از موجودات جماده، موجودات نباته، اما این تصویر نیست. لو امت الکراهه، اگر کراهت تعمیم بیابد، لتماثیل ذروح و غیرها، منظور از کراهت با لباس نقش دار، با لباس صورت دار، اگر مراد عمومی باشد، شامل بشود صورت‌های زیرو و غیر زیرو رو، باید بگیم تمام لباس‌ها مکروهند. کرهت سیاب زوات الاعلام، اولا اون لباس‌هایی که راه راهن، زوات الاعلام یعنی راه راه، لباسهای راه راه مکروه میشن، چون این راه هاش شبیه نیه. لشبه الاعلام، چون این راه راه ها بالاخشاب، به درخت ها، چوب ها و قصبات، نی ها شبیه و ماننده. و همچنین باید بگیم مکروه از سیاب المحشوه، لباس هایی که حاشیه دارن، چون اون حاشیه هاشون به چی شبیه؟ لشبه ترائقه ها المخیطه بها، چون اون راه های دوخته شده شان شبیه این همین نیو چوب هم میشه. بله سیاب قاطبتن، اصلا کل لباس ها مکروه میشه اگر منظور به این گستردگی باشه. لشبه خیوت ها بالاخشاب، چون نخاشه به چوب ها شبیه، به نی ها شبیه و مانند اینها. این نشون میده چه؟ پس به این گستردگی نیست. چراحت در لباس صورتدار و نقشدار، منظور نقش ها و صورت های زیروه، نه غیر زیرو. البته این نحو استدلال مناقشه داره. ما محل شاهد آوردیم که تشبه به خالق در زیروها اتفاق میفته، ولیکن در غیر زیروها نیاز زندگی بشر اقتضا میکنه چیزایی بسازه، نه به قصد تصویر، ولو در عمل شبیه یکی از موجودات بشه. و این کان ما ذکره لا یخلو ان نظرین، ولو از یه جنبه این حرفاش اشکال داره ها، بعدن خواهیم خوند شما سیدی، چون محل بحث ما صرف تصویرم نیست، قصد حکایت و تمثیلم است. یعنی انسان قصد کند که من این صورت اونو میخوام بسازم، نقاشی اون قصد حکایت از خارج کند و الا یه دستگاهی بسازد در عمل مثل خارج بشه، مثل شبیه یکی از موجودات بشه، اینو نمیگن تصویر و حکایت. اصلا محل بحث ما اون نیست. محل بحث ما اونجاییست که انسان قصد تصویر داره، یعنی درخت رو میخواد نقاشی کنه، مثلا یک دریا رو میخواد نقاشی کنه، این حکایت مراد اینه. و الا شما چه اینجا مثال های زدید، پارچه رو نخ میدوزه، نخ با نخ نمیخواد که قصد حکایت کنه از خارج، نی رو حکایت کنه با این نخ، چوب رو حکایت کنه، قصد حکایت و قصد تصویر نداره. و همین خاطر از محل بحث ما این خارجه. فقط ما این جملات رو محل شاهد آوردیم برای یه نکته، و الا مناقشه داریم بعدن خواهد اومد. اون نکته این است، ببینید این نشون میده چه تشبه به خالق در این موجود، در این ساخته های بشر یا در این نقشه های که غیر زیروه نوعا نیست. خب تا اینجا چه خوندیم؟ بحث حکمت بود، مرحوم شیخ وارد علت شد، خودشم میدونه چه اینها زیاد تجگاه استنباط نمیتونه بشه، به همین خاطر برمیگرده فوری اینا رو اخذ کن تو ذهنت باشه، آماده سازی برای اصل مباحث. اصل مباحث الانه، ولکن العمده فی اختصاص الحکم به ذوات الارواح. دلیل اساسی در این که حکم، یعنی حکم منظور حرمت، حرمت اختصاص دارد به روح دارها، دلیل اساسی چیه؟ العمده اصالت تل اباحه، اصل مباح بودنه. ما دو تا اصالت الاباحه داریم، یک اصالت الاباحه واقعی، یعنی خیلی از اصولیین و فقها معتقدن که در عالم اصل و اولی اباحه هر چیزه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. حرمت آرزیه، بعدن اومده، این اصالت الاباحه واقعیه. یکی هم اصالت الاباحه ظاهری، یعنی شک در حرمت اباحه است، واقعشو کار نداریم. اون اصالت الاباحه واقعی یعنی در واقع حلاله، مگر حرمت آرز بشه. اصالت الاباحه واقعی میخواد بگه چه؟ بر حرمت خدا دلیل میاره، و الا بر اباحه دلیل لازم نیست، کلن در عالم همه تصرفات حلال است، الا حرام بشود. این دومی اصالت الباهی ظاهری، یعنی نه خدا آورده بعضی چیزا رو، ما شک میکنیم اینم حرامه یا نه، میگیم اگر شک کنیم یه چیزی حرامه یا نه در ظاهر حلاله، اینم جن اصالت الباهی ظاهری. اینجا ظاهرا مراد شیخ واقعیه که همتراز با روایات اومده، به همین خاطر اشکال مرحوم یزدی در حاشیهش وارد نیست که چرا روایات رو با اصالت الباهی با هم آورده، این دلیل اون اصله. جواب این است هر دو دلیلن، هر دو امارن، چون مراد اصالت الباهی واقعیه. خب مضافن الی ما دل للرخصه، اصالت الباهی علاوه بر اون بر اون دل ادله چه دلالت بر رخصت میکنه، یعنی علاوه بر این ادله اصالت الباهی. این گونه عبارت ها معناش الان در کتاب ها می نویسیم دلیل اول دلیل دوم، در این عبارت دلیل دوم اصالت الباهی است. ببینید عمده اصالت الباهی هست علاوه بر ادله، یعنی ادله دلیل اول، اصالت الباهی دلیل دوم. اون ادله چه دلالت بر رخصت میکنه، مثل صحیحه ابن مسلم. این روایات رو الان بعضیاشو میخونیم. ببینید صحیحه مهم چه خوندیم، صحیحه محمد ابن مسلمی چه قبلا بود، اون صحیحه این بود که از امام صادق پرسیدن که تمثال درخت و ماه و قمر حکمش چیه، امام فرمود عیبی نداره، تمثال اینها عیبی نداره، تا مادامی که زیروح نباشه تمثال، صورت زیروح نباشه هیچ اشکال نداره. و همچنین روایت توحف که اونم خوندیم دیروز، در اینجاها صنعت و تصاویر چه روایت توحف العقول بود، در جلسه دیروز خونده شد المتقدمه. و همچنین و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی، همچنین اون روایاتی که در این تفسیر نایه اومده که برای حضرت سلیمان افرادی بودن، کارجرانی داشتن، صنعتکارانی داشتن که برای اونها تمثال می ساختن، نقاشی و مجسمه می ساختن، عبادتگاه می ساختن. یعملون له ما یشاء، اونی که می خواست سلیمان برای او می ساختن، من محاریب جمع محراب یعنی عبادتگاه ها می ساختن و تمثال یعنی صورت ها. خب پس مجسمه می ساختن برای سلیمان، نقاشی می کردن. اینجا روایاتی هست والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، اینی که برای پیامبر خدا می ساختن تمثال مرد و زن نبود، زیروح نبود، بلکه نها تماثیل و شجره و شبه، صورت و نقشه درخت و شبیه درخت بود. خب این احادیثی چه گفتیم، آیا فقط نقاشی حلاله یا نه اعم از نقاشی و مجسمه، یعنی در غیر زیروح هر دو حلاله، چنانچه در زیروح هر دو حرامه بنابر نظر شیخ. و ظاهر و شمول حال المجسم و غیره، ظاهر این روایات چون کلمه تصویر اومده، تمثال اومده، ظاهر اینها شامل هم مجسمه است هم غیر مجسمه. پس اینجا اطلاق و تقییدی درست میشه، یه روایاتی که میگه مطلقاً حرام تصویر، این روایات هم میگه نه تصویر غیر زیرو حلاله، تصویرم هم از نقاشی و مجسمه است. و فبها یعنی با این اخبار مجوزه، یقید و قید میشود بعض ما مره من المطلقات، اون مطلقاتی که گذشت خوندیم در جلسه دیروز، مطلقا میگفت تصویر حرامه ام از زیروح و غیر زیروح، اونها قید میخورن. مثلا نهی عن تزویق البیوت، نهی شده یا نها، اولش باید نگاه کنیم، نهی شده یا پیامبر نهی کرده از تزویق بیوت، یعنی زینت دادن بیوت با تصویر. این مطلق بود، چه تصویر درخت چه تصویر انسان. اون مطلقات رو با این مقیدات چه مجوز داده برای غیر زیرو قید میزنیم. خب تا اینجا نظر شیخ تمام شد. پس شیخ دو تاشو حرام دونست، دو تاشو حلال. نقاشی و مجسمه زیرو حرام، نقاشی و مجسمه غیر زیرو حلال. خب الان وارد نظریات دیگران میشه. خلافا لظاهر جماعت، برخلاف ظاهر جماعتی که اینا معتقدن بعضی هاشون اصلا مطلقا حرامه، اون اطلاقات رو در نظر گرفتن، این مجوزات و مقیدات رو چشم پوشی کردن. حیث انهم، این جماعت چند عده است، چند گروهه. بین من یحکا عنه تعمیمه الحکمه، بین اون کسانی که از اونها حکایت شده تعمیم دادن اونها حکم را برای غیر زیروح، ولو لم یکن مجسمن، ولو مجسمه هم نباشه، یعنی تمام چهار حالت حرام لبعض الاطلاقات. خب جوابش اینه، اون بعض اطلاقاتی که اللازم تقییدها به ما تقدم، لازم است اون اطلاق، اون بعض الاطلاقاتی که لازم اونا رو مقید کنیم به اون اخبار مجوزه. خب اون بعض اطلاقات چیه؟ چه یکشو من توضیح دادم دیگه، مثل قوله علیه السلام نهی عن تزویق البیوت، نهی شده از اینکه خونه هاتون و اتاق هاتون رو تصویر بگذارید، تزیین کنید. و قولی من مثل مثالا، اینا مطلقه، چون تمثیل هم اهم است، تصویر هم اهم است، و تزویق هم به معنای تزیین با صورت. خب این یه قول که اینا مطلقا حرام میدونن، میگن اصلا در مجسم و نقاشی رو ببندید. و بین من عبر به تماثیل المجسمه، بین اونهایی که اونا تعبیر آوردن در کتاب‌هاشون تمثال‌های مجسمه، یعنی حکم رو به تمثال‌های مجسمه دادن، این معناشیه، معناش این است نقاشی حلاله، فقط مجسمه حرامه. بناءً علی شمول تمثال غیر الحیوان، بنابر این که تمثال غیر حیوان رو هم شامل است. تمثال معناش این است مثل شی، مثل شی امجن تمثال. خب ما معتقدیم مثل شی ام از صورت و مجسمه است، نقاشی و مجسمه است، هر دو مثل شی هست. درسته مثل شی در مجسمه با ابعاد سته است، یمین و یسار و امام و خلف و پایین و بالا، فوق و تحت، با ابعاد سته است در مجسمه، اما در نقاشی ابعاد سته بود نداره، ولیکن بازم در عرف مثل شیه. ما معتقدیم تمثال اعم از شکل و جسم مجسمه است، و همچنین اعم از زیروح و غیر زیروحه، هر دو رو شامله. بناءً علی شمول تمثال غیر الحیوان چما هو، چنان که همین طوریست، تمثال برای هر دو شامل است. فخص الحکم بالمجسم، اینها اومدن گفتن که حکم حرمت فقط مجسمه رو شامله. پس این مجوزات رو چیکار کردن؟ دقت کنید، اومدن گفتن این احادیث مجوزه مخصوص نقاشی است. چرا مخصوص نقاشی است؟ چون عبارتهای اونها به خاطر اینکه در استعمال غالباً و در وجود غالباً نقاشی هست، یعنی زمان رسول الله نقاشی زیاد بود و استعمالات تصویر و اینها برای نقاشی بود، به همین خاطر امام چه اجازه داده، اون متعارف زمان خودش رو اجازه داده. البته ما قبول نداریم، ما نقاشی اون زمان زیاد بود نسبت به مجسمه، شاید برعکس بود، چون زمان بت پرستی تازه تمام شده بود، الگه به مجسمه و اینا شاید بود در اون زمان، به همین خاطر نهی شده. چستن یکی از علل نهی همین است مردم دوباره به بت‌پرستی نزدیک نشن. در هر حال ایشون ادعاش این است که این گروه، شیخ نمیگه این گروه، این است غالب نقاشی بود، استعمالات هم انصراف به نقاشی داشت، پس این جایز دونسته نقاشی جایزه. مرحوم شیخ میگه خب با چه تجر با ایلا تجر، خب چجور شد ادله مجوزه رو حمل کردی بر نقاشی، با اینکه همان الفاظ در ادله مانعه هم هست، اون مطلقاتی که داشتیم اون هم همون الفاظ رو داشته، همون تصویر و همون تمثال و همین اینها بودن، من مسله من صوره. اگر در مجوزات مراد اینا نقاشیه، در مانعه هم باید نقاشی باشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ پس اون موقع چه اتفاق میفته؟ اینا متعارض میشن، تعارضه، انگار در این روایات بحثی از مجسمه نیست، فقط روایات ما در رابطه با چی حرف زده؟ فقط روایات ما در رابطه با نقاشی حرف زده. مانعش هم در رابطه با نقاشیه، مجوزش هم در رابطه با نقاشی. با این استدلالی چی شما کرده اید؟ اینها حکم رو به مجسمه دادن، گفتن حرام مجسمه است. چرا؟ ببین دلیلشونو. لأن المتیقن من المقیدات، چون قدر متیقن از احادیث مقید، منظور از مقید یعنی مجوزه، اون احادیثی که اومده رخصت داده، جواز داده برای این تصویر، متیقن از این مقیداتی که برای مطلقات مقید شدن، مقید للمطلق شدن، قدر متیقن اونها و ظاهر منها، این و ظاهر رو باید نسب بخوانیم، عطف است بر متیقن، لأن المتیقن و لأن الظاهر، هم قدر متیقن از مقیدات هم ظهور این مقیدات. چرا ظهور؟ ظهورم به خاطر متعارف اون زمان، انگار میخواد ادعای انصراف بکنه، بگیم در زمان شارع تمثال و صورت و اینها ظهور در نقاشی داشت، پس این چه گفته جایزه نقاشیشو میخواد بجه، مجسمهشو نمیخواد بجه. لأن قدر متیقن و ظاهر از این مقیدات، ظاهر رو از کجا نتیجه میگیریم؟ این دلیل ظاهره ها، به حکم غلبت الاستعمال و الوجود، به این جهت که غالبا استعمالات تصویر و تمثیل در نقاشی بود و وجود غالبی هم اینا بودن در اون زمان. خب پس ظهور این مقیدات و قدر متیقن این مقیدات انگوشو، این انگوشو خبر لأن است، لأن المتیقن و لأن الظاهر انگوشو، نقش است، نقلا غیر مجسمه نیست. پس مجوزه نقاشی رو حلال کرده، چون مراد از تصویر و تمثال و صورت نقاشیه، چون اون زمان غلبه استعمالی و غلبه وجودی بر نقش بود نه مجسمه. و فیه اشکال این است، یک با مد هواست، چجور بس با همین الفاظ مطلق درست کردی، گفتی مجسمه حرامه، همون الفاظ به کار برده دیگه در روایات. انهاز از ظهور، اگر این ظهور رو واقعا قبول داری، لو تو بره لسقط الاطلاقات عن نهوزها، دیگه احادیث مطلق ساقط میشه از این که بتونن حرمت مجسمه رو اثبات کنن، قائم بشن برای این که، چون دیگه بحث از مجسمه در هیچ حدیث نیست، همه احادیث چه مانعه چه مجوزه در رابطه با نقاشیه، لغلبت الاستعمال لغلبت الوجود. اون موقع تعارض میکنن، مجبوریم تعارض بین حرمت، بین منع و جواز حل کنیم، حل تعارض بین منع و جواز حمل بر کراهته، بیاییم بگیم مکروهه، فتعین حملها علی الکراهه، متعین است اون موقع حمل کنیم بر کراهت، دون تخصیص بالمجسمه، نه اینکه بیاییم تخصیص بزنیم بگیم چه این مطلقات مجسمه رو میگه، این چیز مقیدات هم نقاشی رو میگه. چرا؟ چون این مقیدات ظاهر در نقاشیه، لاچن مطلقات چیه؟ غفلت کرد آخه. مطلقات رو حرف خودش رو در مطلقات اجرا نمیکنه، مطلقات رو مطلق میگیره، میگه اهم از نقاشی و مجسمه، میاد قیدی میزنه، میگه این مقیدات نقاشی رو خارج میکنن، مجسمه ها میمانن. پس مجسمه حلاله، ببخشید مجسمه حرامه، نقاشی حلاله. میگیم همون استدلال رو در مطلقات هم بکن دیگه، هر دو برای نقاشی پس میشه. و بالجمله خلاصه یک بام و دو هوا حرف نزن. اگر در مقیدات معنای نقاشی داره، در مطلقات هم نقاشی داره. پس این احادیث هیچ مطلبی در رابطه با مجسمه نداره. و بالجمله التمثال، کلمه تمثال خلاصه به چه معناست به نظر شما؟ فل اطلاقات المانعه، در اون اطلاقاتی که منع کرده، گفته حرام تمثال، مثل گلهی من مثل مثالا در این احادیث، این کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم، اگر اینها شامل باشن، این کلمه تمثال حکم برای مجسم رو هم بجن، بگن مجسم هم حرامه. خب همین کلمه تمثال در مقیدات کان چزالش فی الادلت المرخصه لما عدل حیوان، اون ادلهی که ترخیص داده برای غیر حیوان، اونجا هم کلمه تمثال اومده، گفته تمثال غیر زیرو حلاله. خب چجور شد شما تمثال رو در مطلقات اهم از مجسمه گرفتید، در مقیدات بخواید نقاشی بنا کنید؟ کجاها گفته کلمه تمثال به کار برده؟ که روایت تو حفل اگول صحیح ابن مسلم و همچنین اونی که در تفسیر آیه بود. این کلمه تمثال، لغت تمثال، خلاصه نمیشه که یک بام و دو هوا بشه. در یه روایتی نقاشی معنا کنی تنها، در روایت دیگر بیایی اهم معنا کنی، هر کدومشو معنا کنی در هر دو معنا کن. پس فدعوا ظهور الاطلاقات المانعه فی العموم و اختصاص المقیدات المجوزه بالنقوش تحکمون. پس این گول که ادعایش این است، روایاتی که منع میکنه، این در عمومه، اما از مجسمه و نقاشیه، و مقیدات هم اختصاص داره به نقاشی، پس این نقاشی رو میاییم تخصیص میزنیم اون عمومات رو، این زورگوییه، چون همون کلمات در هر دو به کار برده شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.